أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل محمد. گفتگو در رابطه با بیان مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه بود. ادعایی که کردن در مورد آیه غز و البته بیشتر نظر ایشون در طرح این بیان در قضیه حرمت قصد و تلذذ و ریبه مقدمتاً برای اون مطلب بود. معنا کردن غز را به معنای چشم پوشیدن و این که چون در اینجا مسلماً مراد معنای حقیقیش نیست، چشم پوشیدن خارجیه در به اصطلاح اجزای بدن نیست، پس مراد چشم پوشی معنوی در نیت در قصد. این پایه استدلال ایشون بود. در لابلای کلماتشون هم فرازهایی بود قابل تأمل، ولی خب هم بیان ایشون ترتیبش کامل نیست و هم تمعد در جواب و اشکال هم یک نوع به هم ریختگی ایجاد می شود. دیروز به عرض رسوندیم اصل پایه مطلب قصد به معنای چشم بستن نیست. قصد با غمز فرق می کند و معنای قصد اونجوری که لغویین گفتند کسر العین، نقصان العین، نقصان البصر، با این تعبیراتی که هست. و لابلای کلام که نه یشهد علی ذلک روایت حشر الزهرا سلام الله علیها قزو ابصارکم به معنای چشم بستن نیست. و بعد حالا استنتاجات دیگر در اینجا و نسبت به این استشهاد، اول اگر صرفا استشهاد کنیم به همینی که بله وقتی حضرت به صحرای محشر محشور می شوند ینادی من جانب الله منادی که یا اهل المحشر قزو ابصارکم، حالا نه معنای قزو به معنای چشم بستن اشکالی هم نداره، نفع استبعاد میکنه ایشون که نه خب بله چشم بستن یه نوع تعظیمون یه نوع اجلالون و اشکالی نداره، منافاتی نداره که چشم پایین انداختن هم نوع تجلیلن، همین که نگاه هم نکند نوع تجلیلن. ولی حالا مردد نه ادعا که معنای لغویش هوال اطباق الجفنین چشم بستن است. این اشکال تا این اندازه اشکالی برایشون پیش نمیاره، ولی اون چی که حالا اضافه میکنیم اینه که نه در همین روایات خطاب غزو ابصارکم تو همین روایات دنباله ای دارد که نشان میده که مراد نگاه نکردنه نه مراد چشم بستن. اگر هر کدام از اینها نوع تجلیلن، اونی که مراد رو این روایته همون نگاه نکردنه و اون وقت میشه مؤید معنای مشهور که قبلن هم به همینا استدلال شد. حتی یادتون باشه در اون استدلالات مرحوم آقای آلی یاسین و دنبال او هم به همین روایات استشهاد میشد برای اینکه این مراد چشم بستن نیست. البته با تصحیح منا، مراد چشم بستن نیست، مراد نظر نکردنه. روایات حالا این طوره، روایت ابن عباس عن علی علیه السلام ثم ینادی مناد من تحت العرش یسمع الخلائق قزو ابصارکم، خب این جمله دنباله بعد دنبالش فلا ينظر الیچه یوم ازن الا ابراهیم وکی وکی و علی علیه السلام. فلا ینظر، اونی که استنتاج می کند از قضو ابصارکم نشون میده که مراد سلب و نظره، عدم و نظره. فلا ینظر، این یه روایت. روایت بهار جلد هشتم صفحه 54. در روایت دیگری باز از پیغمبر نقل شده یا معشر الخرائق قضوا ابصارکم، پیغمبر فرمود این چنین روز قیامت خطاب می شود، قضوا ابصارکم. بعد می فرماید لا یبقا احد الا قز بصره عنها الا محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام. عنایت کنید، لا یبقا احد قز بصره عنها. این عبارت یعنی چی؟ اگر این کلمه انها رو نداشت، گفتید خیلی خوب، لا یبقا احد الا غز بصره، یعنی چشمشو هم میذاشت. ولی میگه لا یبقا احد الا غز بصره انها، وقتی متعدی میشه یعنی فقط یک نتیجهی پیش میاد، لا یبقا الا، یک کاری میشه که فقط نسبت به او تعلق دارد، نسبت به دیگران در اون حالت چیزی نیست. اگر کسی چشمشو ببندد هیچ کارو نمیبینه، چشم وقتی بسته شد یغض البصر عن جمیع الناس و الموجودات و الاحجار و الاشیار و همه چیز. اما اونی که میتواند تعدیه به مورد خاص پیدا کنه و نسبت به مورد خاص داده بشه دون سایر الموارد، اون چیه؟ اینه که نگاه نکنه. بله میتونه در همون حال به بعضی چیزا نگاه بکنه، به بعضی چیزا نگاه نکند. لا یبقا احد الا غض بصره عنها. این قرائن در خود جمله نشون دهنده است که مراد از غزه در اونجا، مورد خطاب در اونجا، مورد امر در اونجا چشم بستن نیست، بلکه نگاه نکردنه. بنابراین بله قل هو الله احد هم عام و نسبت به همه اینا بنابراین اینها قرینه است. کسی که استدلال کرده و ایشونم مثلا دنبال اون بیان اشاره کرده برای نفی اون شبهه، نه، او روی این قرائن کلام تکیه میکنه و میگه در این روایات قصد مسلم به معنای ترک نظر، نه به معنای چشم بسته. وقت پس بنیان استدلال را که ایشون غز را به معنای غمز و چشم بستن گرفت و ترتب علی اون بیان استدلال که دیروز به عرض رسوندیم، این لایته. این یه نکته. نکته سوم اینه که حالا یه شبهی بعضی از آیون فرمودن، شما تکیه کردید بر این که غمز، حالا غز به معنایی که ایشون کرده بعد از اون معنا، اینا از قبیل با نگاه نکردن به اصطلاح زدان سالسون لهماست. بعد اومدن سراغ این بیان، قد یقال که آقا بین غمز و الاستمتاع، شما نه، بین اونها هم زدان سالس لهماس، مع سالسه، و همین ترکیب اونجا هم هست. نقض کردن کلام ایشون رو در بحث غز به معنای معروف، چنین غز به معنا در مقابله به معنا عدم و نظر، آمده گفتن اینا زدانیست که لهما سالسون، پس از امر به یک زد نهی از زد دیگر یا امر به ترک زد دیگر استفاده نمی شود. که دیروز عرض کردیم آقا بحث امر به شیء نهی از زد نیست، اینجا یه مسئله دیگریست و اون تسبب امر به سبب، امر به سبب امرون بالمسبب، اون یه بیان نه صرفا به عنوان نقض که اینجا هم زدان سالسون لهماست، یعنی بستن چشم یک، عدم نظر دو، نبستن و ساتر قرار دادن این سه حالت، باز بینشون زدانیست که سالس داره و از این جهت مثلا نقض میشه به کلامشون، در کلام شما. ما عرض میکنیم این نقض وارد نیست، برای اینکه ایشون با تغییر این معنا بنیان استدلال رو عوض کرد. در استدلال معروف که ان مستدل، که ایشون به حرف اون نظر داره، میگه آقا قز به معنای چشم پایین انداختن، کم دیدن، نقصان فی العین، با نظر نکردن زدان سالس لاماز امر میکنه چشم، اما این امر دلالت بر وجوب بر حرمت و نظر نمیکنه، دلالت بر حرمت و نظر خودش یه ابزاری میخواد، حالا خارجن یلازم و هو یلازم و، اما دلالت بر حرمت نمیکنه. کما اینکه مرحوم آخون تصریح کرد در بحث مقدمه و یک مقدم یک ضد نسبت به ضد دیگر ولو متلازمانن، اما این حکم به او سرایت نمیکنه. همه تلاش ایشون رو این پایه بود. بعد آمدن رو این استدلال که نه اصلا غض العین، غمض العین، چشم بستن که مسلمن واجب نیست. پس چی واجبه؟ غمض العین معنوی، چشم پوشی کردن، به فکر او نبودن، از فکر او خارج شدن، اون وقت بعد در استمتاعات. ایشون برد بنیان رو این دیگه، بحث زدین و زدین سالس لهما بودن و نبودن نیست، اصلا میشود معدای خود لفظ اون چشم پوشی که به معنایی که ایشون اراده کرده، ولو اینکه معنای مجازی باشد، از چشم پوشی خارجی فیزیکی رفتیم سراغ چشم پوشی معنوی قلبی، اصلا میشه خود مورد امر و نهی دیگه. بحث تعدی حالا به عنوان زدین و امثال ذالک نیست که بگید اینجا همچون زدینی سالس لهما باشه یا نباشه، تفاوتی نمی کنه دیگه، اصلا رفت یه معنای دیگر. و تازه فرض ایشون اینه که میخواد بگه این دلالت بر حرمت و نظر نمی کنه، نمیخواد ادعا کنه دلالت بر حرمت و نظر را تا بگید همین نقض بر ایشون هم وارده. نه، این نقض ولو بعضی از بزرگان فرمودن بر کلام ایشون وارد نیست. بحث خطورات قلبی نداریم، میگه بنا بگذار، امر میکنه، امر میکنه که از این مطلب چشم بپوش، یعنی ناامید باش، بله فکرشم نکن، باشه امر میکنه، اما مقصود در اون مقداری که به یده. بله حالا بله حالا چه مقدمات هم گاهی نه گاهی هم نمیخوان، حالا این به معنی دیدن که از دیدن خارج شد، ایشون اشکالش رو اون بیان مرحوم آقای خویی که میگه اصلا ایشون میخواد، من بیان ایشون رو توضیح بدم، میخواد بگه این که شما گفتید غمز به معنای چشم پوشی معنوی اصلا شدنی نیست، یه امر غیر مقدوره و شدنی نیست، بعد دیگه مقدمات و مؤخرات هم تو این نیست، خود این مورد امره چشم پوشی کردن، ایشون میگه چشم پوشی کردن مقدوب اصطلاح شدنی نیست. نه، در حالی که در عرف هم اینجور استعمال و اینجور دستور زیاد داره. مطلب دیگری که قابل طرحه این است که حالا غمز العین عن الاجنبیه، از او چشم پوشی کن. از چه حیث؟ چشم پوشی مطلقا، حتی با این که باش ازدواج کنی، نه چشم پوشی کن. اساسا لا یبقا موردون برای ازدواج، مثلا از همه باید چشم پوشی کنی مطلقا، یا چشم پوشی کن از او، از کار، از شرکت، از استخدام، از نمیدونم کلفتی، از همه چیز مطلقون، یا نه مسلم نه. میگید در استمتاعات، استنتاجی که میکنید اینه، در همون بحث تلذذ. بعدم میگیم این تخصیص نخورده، بحث نظر رو که این آیه اصلا کاری بهش نداره، تخصیص هم نخورده، پس به تلذذ و ریبه حرامون، اونی که استثنا شده بلا تلذذشه. عکس قضیه چطور محسوسش میکنید؟ بل استمتاعات. وجود یک زن در خارج بر وجود فیزیکیش، یترتب علیها آثارون. چرا فقط از حیث استمتاعات؟ این میشه تخصیص. پس معناش اینه مطلق آیه، مطلق غمز مراد نیست، چشم پوشی مطلق مراد نیست. حالا که چشم پوشی مطلق مراد نیست، آیه از اطلاق افتاد، چگونه میگید که چشم پوشی ان مطلق الاستمتاعات نفیان و اثباتن لا دلیل علیه؟ اطلاق اگر بود بسیار خوب، میگه نه اطلاق مراد نیست، ان الاستمتاعات، این چه دلیل معینی داره؟ نه، باید بگید به این که چشم پوشی قدر مسلمش، حالا استمتاعات بقیهش هم فیه تفصیلون، نمیتونین بگی جای دیگه نیست. اینم یه تردیدیست که در کلام ایشون پیش میاد. از فعلا جمیع ازالک، حالا حق در بیان خوب عنایت کنید. جناب آقای خویی این تمهلی را که کردن، زحمتی که کشیدن و شکر الله سعیهم، معنا رو بردن روی چشم بستن، و چون یقین داریم که چشم بستن مراد نیست، لا یجب چشم بستن، وقت ناچاریم بدیم سراغ معنای مجازی و هاکذا. کل استدلال پایه استدلال خلاصش همینه دیگه، چیز دیگه که نیست آقای محمد. ها ما عرض میکنیم اگر غمز به معنای لغوی که قبلا بیان کردیم، نقص العین، نقصان العین، هر دو عنصر درش هست، یک یقین داریم که چشم پایین انداختن به ما هو مطلوب نیست، یه مصلحت خاصی در نقصان العین، حالا چشم پایین داشتن باشه، نیمه نگاه کردن باشه، هر کدوم مصلحت خاصی در خودش نیست قطعا. این مطلوبیت، مطلوبیت مقدمی است برای یه چیز دیگر. لم یرد منه قطعا معناه اللغوی بما هو هو، همونطوری که رو معنای غمز میگید مسلم اراده نشده خودش، بله در معنای غزم به هر معنایی کردن مشهورم من، نه اونم مطلوب نفسی نیست، مطلوب نفسی نیست، مطلوبیتش للغیره. پس این نکته و پایه اول اون استدلال اینجا هم هست، نیازی به اون مقدمات هم ندارد. نه، بعد از این که میدانیم اون معنای لغوی حقیقی اصلیش مطلوبیت به ذات ندارد، یقع الکلام، پس این امر مال چیه؟ چی مطلوبون؟ کل بحث رو آیه اینجاست. به الله غز را هم به هر معنایی بگیرید، نه مطلوبیت ذات نفسی نداره، جهتی درش نیست. حالا اول کلام، بله، شما ذهن مبارکتون همیشه ایام، حتی اون وقتی که بحث از جهاد هم باشه صحبت استمتاعشه، خب طبعا به اون فکر میفته. شما همین بسیار خوب، بنده فرمایش قلبی شما رو بیان کردم، چی دیگه که نگفتم که دیگه. بله بنده شما رو تایید کردم. بنابراین علی حال ما باید از اون معنای حقیقی لغوی تحت لفظیش خارج بشیم. این مولایش کالفی اینکه شک نیست، اما صحبت اینه که حالا که باید از او خارج بشیم چی مراده. میاد دوران بین اینها، شما میرید یه مرتبه میگید از ذلعین معنوی چشم پوشی و دل نبستن و چنین و چنان، بله یه معنای مجازی. یه معنا اینی که بگیم نه، نگاه نکردن، نگاه نکردن، حالا بگیم مجازن استعمال شده، یا بگیم کنایتن استعمال شده، کنایه هم نوع من المجاز، بله از معنای اصلی خودش خارج شده و مقصود از اون نگاه نکردنه. میگه چشم بپوش برای نگاه نکردن، این باز رو هر دو معنا میاد، چشم تو پایین بنداز برای اینکه نگاه نشود. حقیقت آیه میاد اینجا، خوب تحلیل کنیم خود آیه را به هر معنایی که باشه. پس غز به هر معنایی باشه لغتا خیلی نیازم نداریم دیگه درش کنکاش کنیم. بله علی ای حال معنای حقیقی تحت لفظیش نه، اون مطلوبیت نداره، که انه اون مراد نیست. پس مراد چیه؟ باید به نوعی توسعه و ادعا و مجاز در کار بره. حالا بیایم مجاز رو از این سبیل که استفاده کنیم از اشقم ذلعین معنوی، یا بگیم نه در همون آثار واضح خارجیش از ذلعین به معنای نگاه نکردن، این هر دو یمکن، هر دو یمکن. بله این وسط یک ادعای قاطعانه بهش اضافه شده که استعمالش به معنای نگاه نکردن قریب و عجیب و ندیدیم مثلشو، هیچ جا دیده نشده، هیچ کس نگفته، در هیچ موردی چنین استعمال نیست، و برخلافش استعمال به این معنای مجازی به معنای به اصطلاح غمز العین معنوی کثیر متعارف فی العرف. این دو تا ادعا کنار هم در مقابل هم، چرا؟ عین عبارتشونه، عین عبارتشونه. بله من حالا باید. بله. بله خدمت شما این عبارت ایشون که این معنا، بله ارادت و ترک نظر عنایتون یحتاج و الى دلیل و هو مفقود بل هو استعمال قریب لم یؤثر علیه مطلقا. بعد میگه تعین ان یکون المراد بهی صرف نظر عن غیر زوجت والمملوکه و فرضها کالعدم و هو استعمال شایع عرفن. دقت هم میاد آخر کار تو این ادعا دار الامر بین دو مجاز، بین این چنینی، بین دو مجاز. حالا کدوم یکی اینا این دو مجاز اقرب و شایع تر از عرفن؟ این همه در عرف وقتی میخوان بگن به یک چیز نگاه نکن میگن چشم تو با این بنداز
ببند.
اونم ببندم میگن تا این بندازم میگن چشم تو برگردون گاهی میگن. استنبالات همه جوری اینا هست ها. بنابراین حتی اگر با قرینه اون استعمالات، حتی اگر به معنای چشم پوشی کردن معنوی باشه، باید بگیم ان نظر، اینی که اولین قدم نسبت به یک فرد دیگر. بله؟ علیل بین چرا؟ چرا؟ مگر در تمام مواقع اون اول میدونم میل نکنی به او، اون یک مراحل بعدی بعد از نظره. اون اولین به اصطلاح برخورد، اولین نسبتی که پیدا می شود بین این دو نفر نظره. میل دنبالش، به اصطلاح اون استمتاعات و اینا همه دنبالش، و الا اولین برخوردش همون نظره. میدونم از که هم برای همینه. بله نظرم از که، نگاه نکردن از که به صورت افعال و تفضیل که هیچ مقدماتش هم پیدا نشود. بله نه مقد... اون از اون کدوم اینجا از کدوم مقدمه نه شده؟ بله اونا مقدمات نگاه کردن نه شده که بله مقدمتون، البته نه به معنای مقدمه اصطلاحی. قد یتسبب از نظرت و سهم من سهام شیطان و امثالین. بنابراین کلیت بحث در اینجا متمرکز می شود. اونا در حقیقت مقدمات بحث هر چی باشه به هر نوع، چطور ما بریم سراغ اون مجاز به معنای چشم پوشی کردن معنوی، یا بگیم سراغ این مجاز؟ شما ادعا میکنید این لم نأثر علیه پیدا نشده، در حالی که در عرف خیلی متعارف این گونه استعمالات. به چه بیان؟ حالا خوب شد، خوب شد یه کلمه آقای محمدی فرمودن، شما هم حالا همونای تکرار بکنید. به چه مناسبت از کالکم؟ نظر نکردنم از کالکم، بله فکرش نبودن، بله، ولی نظر نکردن از کا، از کاس چه ربطی پیدا میکنه؟ چه استدلالی میشه در قضیه؟ بله از کا، هر کدوم این معانی بگیرید از کا.
یه معنای
نه از کجا میگید؟ معنای معنویش نتیجه شه. خود این وقتی که میگید به این به اصطلاح کتب علیکم و سیام کما کتب علالدین من قبلکم لعلکم تتقون، اون تقوا معنای معنوی شه. اما صوم واجبه یا نه؟ صومش واجبه. اون بله نتیجه شه، اینم ذالک از کالکم. این نتیجه ممکن است مترتب بشه بر موارد مختلفی، چیزهای گوناگونی، اینا با هم منافاتی نداره. پس و اینی که بگیم حالا چشم بستن نه به این معنا نگاه نکردن، برای اینکه تسببم بینشه، حالا حتی چشم بستن باشه، چشم بستن سببیت دارد برای ندیدن مطلقا، امر میکنه به سبب، لیترتب علیه المسبب. این مجاز اقربه، ظاهرتره، بس نوبت به اون، یعنی اثبات اون مدعایشون که تعین انه کذالک نمیشود، بلکه یتعینو همون مرحله اول و عرف متعارفی که یعنی اون امر ظاهری خارجی که او ترک نظر بوده باشه. اینا جهاتی از بحث درباره فرمایشات ایشون. البته همونطوری که عرض کردم اگر انسان خواسته باشه این بحث رو تنقیح کنه، هم اصل بیان نیاز به یک ترتیب بندی دارد، چون اتیکه بحثه، مثلا استدلال به روایات حشر زهرا سلام الله علیه یه جایی اومده که معلوم نیست این اصلا مطلب کجا، جواب مال چیه، تدخل مال چیه و جای و اینا، نیاز به یک ترتیب داره. بعدم این نکاتی رو که عرض کردیم اون وقت به مناسبت اون بحث بشه بهش ترتیب داد. بعد از ترتیب دادن حالا انشالله اینا رو مطالعه میکنی، وقتی روی کاغذ آورده شد بهتر میشود بهش عنایت بکنی انشالله. این بحث تمام. و به ذالکه یتم البحث در آیه قصد از این حیث در رابطه با جواب اشکال مرحوم آقای حکیم که فرمودن به این که ان وجوب القصد لا یدل بر حرمت نظر عام یا تعبیری که حالا یادیست و اول تایید کردیم بیانشون و به حرفای کی و کی و چه جور و بعدم گفتگوهایی که پیش آمد فتحصل این که نه از وجوب القصد یستفاد حرمت النظر یدل و یظهر بر حرمت النظر. اون وقت اون روایاتی هم که خوندیم غزه در موارد استعمالات دیگرش یا در خود بحث نکاح و در همین نظر در دو روایت اسکاف و روایت زبیری و امثال اینها، اینا هم مؤیدات این معنا. هنوز بحث کلن در باره صرف همین آیه غزه. بعد از حل این اشکال روز اول اشاره کردیم در کلام مرحوم آقای حکیم سه اشکال بود. این اشکال اولش. اشکال دوم که آقا غزو یا ایها الذین آمنوا غزو من ابصارکم، این آیا مراد چشم بستن به معنای حالا چشم کوتاه کردن، نگاه نکردن، حالا به این من نگاه نکردن به جمیع اجزاء بدن زن است یا فقط نگاه نکردن به عورت؟ آیا اطلاعی عموم یا اطلاق دارد که بگه هیچ جای بدنش رو نگاه نکن؟ ها؟ اول کلام حالا اینایی که تو منبر خونده اینا رو حفظ کرده حالا اینجا تحویل میده، همه اینا اول کلام از کجا پیدا شده اونا؟ بله الان ماشاءالله. این اشکالی که از نظر استدلال به آیه هست لا ینافی، بله فرمایی شما صحیح، صدها روایت داشته باشیم بر وجوب بر حرمت النظر الى ای جزء من اجزاء بدن المرأه، اون به جای خود بحث استدلال به روایات، اینجا بحث استدلالمون به خود آیه است. با چشم ما حالا میخوام از خود آیه استظهار کنیم؟ همه اینا چرا نمیفهمید؟ کم کم ببینید میفهمید یا نمیفهمید. ببینید در خود آیه چی؟ یا روایتی که آیه رو تفسیر کنه، نه مسلمیات روایات از یه حیث دیگر، از اون حیث خودش. ببینیم آیه دلالت داره یا نه، دو دلیل داریم یا یه دلیل داریم. اینا تعبیرشون این است که من المحتمل ان یکون المراد الفروج به قرینت سیاق لل عموم، پشت سرش آمده و یحفظ و فروج هم به قرینه فروج، بفهمیم که این قزم مربوط به فروجه. من المحتمل همین اندازه که این قرینه باشه و این احتمال بیاد دیگه اطلاق ندارد، عموم نداره، چون اینجا کلمه عمومی که تو کار نداریم، خوب عنایت کنی توجیه بحث را نداریم، یه کلمه کلی نداریم، نداریم مثلا قضو ابصالک من کل جسد مرعه، که بعد بخوایم اگر اختصاص بدیم به فروج بقیه رو تخصیص بزنیم، کل عام تخصیص، نه اینو نداریم. اونی که داریم اطلاق. بله، غضوا ابصارکم عن النساء، اما از چی نساء؟ اطلاق. نگفت کجا، پس همش. اینجا اطلاق که شد قاعده کنه مسلمه، این که اگر کان در کلام ما یصلح للقرینیه دیگه اطلاق از بین میره. همینقدر که پشتش کلمه و یحفظو فروجهم هست که میتواند قرینه بر این مطلب بشود، که اینجا هم بحث از فروجه، غضوا ابصارکم من الفروج و یحفظو فروجهم، این طرفه هم خودتون حفظ کنید هم از دیگران چشم بپوشید، این بشه قرینش. من المحتمل، همینقدر که شد دیگه اطلاق از دست میره، اطلاقی که حجت باشه دیگه نداری. بعدم اضافه میکنه، معن ارادت العموم تقتضی الحمل علی الحکم الاولی و هو قض النظر عن کل شیء و حمله علی القض عن المؤمنات لا قرینه علی، اللهم الا ان يكون المستند في تعيين المراد الاجماع. علاوه بر این که اگر میخواید بگید نه عامه، اینجا عموم داره، پس باید بگید عموم از همه چیز. کی گفت عن المرأة الاجنبية؟ یا ایها الذین آمنوا غضوا ابصارکم، امر امثال که من چی میگید؟ متعلق محذوفه، حذف المتعلق یدل علی العموم، حذف المتعلق یدل علی العموم. خب عموم چی؟ هر چیز. اصلا چشمتون رو ببندید از همه دنیا به هیچ چی نگاه نکنید، به هیچ چی نگاه نکنید. از کجا آوردید عن المرأه؟ این یه مشکلی است که اون وقت کن ندر آیه میشه. مگر بعد بگید اجماع داریم بر این که مراد در این آیه غض از زنهاست نه چیزای دیگه دنیا؟ این مشکلی که تو آیه پیدا میشود. بنابراین این آیه از این نظر استدلالش تام نیست. از یه طرف بگید عموم، به اون مشکل برخورد میکنید، بگید زنها در چه حد، کل بدن یا فقط از عوراتشون. حالا حرف تو خوب بجو وقت بعدش صحبت بکن. این اشکال و بیانش، تحلیل این اشکال توی آیه شریفه متعلق غض ذکر نشد. بگیم حذف المتعلق یفید العموم، این معلوم البطلان، زیرا اینکه اولا ممکن نیست که آدم به هیچی نگاه نکنه، ثانیا قطعا مراد نیست، و اگر بگیم بعد اونای دیگه تخصیص خورده، یلزم تخصیص اکثر مستحجن، و سالسن خود آیه کلمه من توشه، یا غضوا من ابصارهم، تبعیزون نه همه نه هیچی. حالا اول الکلام، حالا ببینید به اهل به گوش دو خورده ملاحظه فرمودید، حالا در اول شبهه بس این باید دونه دونه اونا این قسمت ها حل بشه. و علاوه بر این، پس بنابراین این من یه قسمت تبعیض همه جا نیست، حالا که همه جا نیست کجاست؟ میشه مجمل قدر متیقنش قضا الابصار عن الفروج از عورات نساء، و اون وقت سیاقم شاهدش فلایت مدلالتو علی المقصود. دیگه نمیشیم به این آیه استدلال بکنیم بر حرمت و نظر به بدن زن. این شبهه دوم مرحوم آقای حکیم. البته عرض کردم دیروز این شبهات خب در کلمات قبل دیگران هم کم و بیش بوده، ایشون خیلی زیبا کوتاه ملخص بیان کردن. من در مجموع از کتاب مستمسک آقای حکیم واقعا خیلی خوشم میاد چون خیلی خلاصه و کوتاه لب بحث را همه رو دارن، اشاره میکنن بدون زوائد و حواشی و انسان زود میتونه با این کل بحث دستش بیاد، مجموعه بحث رو به دست بگیره. این حالا شبهه دوم ایشون با این بیانی که بهش اشاره کردیم. پس به اطلاقش نمیشه اخذ کرد. اوه بله، یه احتمالم هست که بیایم حمل کنیم این اطلاق رو بر استحباب، نه وجوب. قضو ابصارک و ابصارهم هم استحبابی باشه کلن، بازم اون دیگه در استدلال بر اون چی که الان میخواییم برش استدلال کنیم حرمت و نظر علل اجنبیه نمیشود، به درد این کار نمیخوره. این توضیح اشکالیشون. حالا بحث درباره این اشکال هم باز کنیم این اشکال رو و هم حل این اشکال انشالله روز شنبه به یاری خدا اگر زنده بودیم.